محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. دوستان، در برنامه گذشته در زمینه سیره توحیدی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تحلیل کوتاهی را ارائه نمودیم و اصالت و فطری بودن اندیشه پاک توحیدی را با بازگشت مشرکان عصر ابراهیم علیه السلام و دوران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به باور راستین توحیدی نشان دادیم. ولی برای آنکه نهال استوار و ماندگار توحید همچنان بارور بماند، باید از آن حراست شود و با آفتهایی که می توانند با آن آسیب برسانند مبارزه گردد. یکی از بزرگترین این آفات اندیشه های شرک آمیز است که به اشکال مختلف در طول تاریخ ظهور و بروز داشته و دارد. برای آنکه معنای شرک روشن شود، لازم است مفهوم توحید و اعتقاد به یگانگی خدا را بدانیم. در بنمایه اعتقاد به توحید دو عنصر نفی و اثبات وجود دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند. انسان موحد و یکتاپرست در بعد اثباتی اندیشه توحیدی خود میپذیرد که در سراسر جهان هستی تنها یک خدا وجود دارد که تدبیر و حاکمیت جهان در دست توانای اوست. غیر از او خالق و معبودی نیست. قوانین جهان آفرینش و ادیان آسمانی فقط توسط او تدوین می گردد. تنها اراده اوست که سرنوشت نهایی انسان و جهان را رقم می زند و بازگشت تمام موجودات در جهان دیگر به سوی اوست. هر گونه اندیشه‌ای برخلاف این تفکر شرک محسوب شده و باید انسان موحد به نفی آن بپردازد. به عبارت دیگر، هر گونه اعتقادی از سوی هر مذهبی و مسلکی که با اعتقاد به یگانگی خدای جهان در تضاد باشد، شرک محسوب می شود. با چنین نگرشی است که حضرت ابراهیم علیه السلام با عنوان اسوه و الگوی یکتاپرستی با نفی راه و رسم مشرکان عصر خود خطاب به آنان با قاطعیت می گوید: همانا ما از شما و آنچه غیر خدا می پرستید بیزاری می جوییم و براه و رسم شرک آمیز شما کفر می ورزیم. میان ما و شما دشمنی و خشم و نفرت برای همیشه آشکار شده است تا زمانی که به خدای یگانه ایمان آورید. سوره ممتحنه آیه 4. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تداوم بخشیدن برای حضرت ابراهیم علیه السلام به مبارزه با اندیشه های شرک آمیز برخاست و به فرمان الهی با صراحت اعلام کرد: همانا به من فرمان داده شده که تنها خدا را بپرستم و به او شرک نورزم. شما را به سوی او میخوانم و بازگشتم به سوی اوست. سوره رعد آیه 36. اما علارغم تمام تلاش ها و هدایت های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مشرکان مکه نه تنها حاضر به پذیرش خدای یگانه به عنوان تنها معبود هستی نشدند، بلکه همچنان بر روی اعتقادات شرک آمیز خود پافشاری نمودند و با انواع و اقسام توطئه ها و جنگ افروزی ها و مخالفت با پیامبر برخاستند. متاسفانه نه تنها بت‌پرستان در پرتگاه شرک سقوط کردند، بلکه برخی پیروان ادیان آسمانی نیز از آیین یکتاپرستی پیامبران الهی خود منحرف شده و در دام اعتقادات شرک آمیز گرفتار شدند. پیروان آیین زرتشت در دوران ایران باستان بر این باور بودند که جهان به دو بخش خیر و شر و یا نور و ظلمت قابل تقسیم است. بر این اساس خدای خیر و نور را یزدان و خدای شر و ظلمت را اهریمن نام نهادند. خدای بزرگ در ابطال این عقیده به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت می‌دهد که بگو خدا خالق تمام چیزها و پدیدهاست و او خدای یگانه است که تمام جهان مقهور اراده اوست. سوره رعد آیه 16. بنابراین خالق هستی خدای یگانه است، خدایی که مظهر تمام نمای خیر و خوبی هاست و هرچه شر و ظلمت است بعد دست و اراده انسان ها شکل می گیرد، هرچه تاریکی و بدی است از ساحت قدس الهی بدور است. دوستان، پیروان آیین دیگری که در مقطعی از زمان از مسیر توحید و یکتاپرستی انحراف پیدا کردند بنی اسرائیل بودند. زمانی که حضرت موسی علیه السلام برای راز و نیاز و دریافت الواح آسمانی کتاب تورات در کوه طور به سر می برد، یکی از یاران نزدیک او به نام سامری با وسوسه های شیطانی با برداشتن مشتی خاک از جای پای اسب جبرائیل اقدام به ساختن پیکر گوساله نمود و آن را آراست و گفت این خدای شما و خدای موسی است. سوره طه آیه 88. با طوری که 70,000 نفر از بنی اسرائیل تحت تأثیر جفسازی های سامری قرار گرفته در برابر گوساله به سجده افتادند و آن را پرستش کردند. حضرت موسی علیه السلام پس از بازگشت از کوه طور با کمال تعجب و در حالی که به شدت از این باور خشمگین بود، گوساله سامری را به آتش کشید و خاکستر آن را در دریا پاشید تا هیچ اثری از آن باقی نماند. آنگاه اعلام کرد خدای شما فقط خدای یکتاست که جز او خدایی نیست. سوره طه آیه 98. از این گذشته گروهی از بنی اسرائیل اندیشه شرک‌آمیز دیگری را مطرح کردند و عزیر را که نجات بخش قوم یهود می دانستند پسر خدا معرفی کردند. قرآن این سخن را همانند گفتار کفر پیشگان دانسته و گذشته از نفرین الهی در نفی این دیدگاه انحرافی می فرماید اینان چگونه دروغ می گویند؟ سوره توبه آیه 30.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم ره عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت طاغوت را. رود شد لبخند او نخهای تشنه را، از گلوی دختران کردو دشنه را. میتوان مراج رفت ساده از افتادگی، بیگمان زیبا تر است با محمد زندگی. عشق آمد اهل عالم به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد.
متاسفانه این گرایش های شرک‌آمیز با برخی از طرفداران آیین مسیحیت کشیده شد و با سقوط در پرتگاه نگرش های قلب‌آمیز در دام اعتقاد و تسلیس گرفتار آمدند. روشن‌ترین معرف این واقعیت نظر مؤلف قاموس کتاب مقدس مستر هاکس آمریکایی است که می‌گوید طبیعت خدایی از سه اقنوم یا اصل متساوی الجوهر می‌باشد، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. خدای پدر خالق تمام جهان آفرینش هست و واسطه پسر فادی و روح القدس پاک کننده می باشد، و لکن باید دانست که این هر سه اقنوم را یک مرتبه و عمل است. قرآن کریم این دیدگاه شرک‌آمیز را به شدت نفی نموده و می فرماید آنان که گفتند خداوند سومین سه خداست کافر شدند، و حالان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و اگر از آنچه میگویند دست بر ندارند، بی تردید عذاب دردناکی به کسانی که از آنها کفر ورزیدند خواهد رسید. سوره مائده آیه 73. و در جای دیگر میفرماید نگویید خداوند ستاست، اگر از آن دست بردارید برای شما بهتر است، همانا خداوند خدای یگانه است و پاک و منزه است از این که برای او فرزندی باشد. سوره نساء آیه 171. به بعد انسان گذشته از بت پرستان، برخی از طرفداران هر سه آیین زرتشت، یهودیت و مسیحیت با انحراف شرک‌آمیزی که پیدا نمودند از ذات یگانه الهی دور شدند و برخلاف سیره تمام پیامبران آسمانی که جامعه بشری را به سوی خدای یگانه هستی دعوت می‌کردند، به سوی خدایان متعددی که مبنای عقلی و منطقی نداشتند سوق یافتند و به جای پرستش تنها معبود جهان سر بر آستان معبودان ساختگی فرود آوردند. در حالی که اساس دعوت انبیا دعوت به سوی خدای یگانه ای بود که ریشه در فطرت توحیدی تمام انسان ها داشته و دارد و رسالت آخرین پیامبر و سفیر آسمانی پایان دادن به تمام انحرافات شرک آمیزی بود که جامعه بشری و پیروان ادیان ابراهیمی را از راه مستقیم الهی و مشترک توحیدی دور ساخته بود. به همین دلیل خدای بزرگ و یکتا بر رسول گرامی اسلام دستور می‌دهد که بگو ای اهل کتاب، بیایید از کلمه و سخنی که میان ما و شما یکسان و مشترک است پیروی کنیم. غیر از خدای یکتا را نپرستیم و هیچ چیز را با او شریک قرار ندهیم و برخی بعضی را به جای خدا بر ربوبیت بر نگزینیم و انتخاب نکنیم. پس اگر از این دعوت به حق و منطقی روی گرداندند بگویید شما گواه باشید که ما همانا تسلیم خداوند یکتا هستیم. سوره آل عمران آیه 64. بر این اساس قرآن نه تنها از مسلمانان بلکه از اهل کتاب هم می‌خواهد دست از اندیشه‌های شرک‌آمیز بردارند و به خدای واحد که فصل مشترک تمام ادیان آسمانی است ایمان آورند. قرآن کریم تأکید می‌کند که نباید کسی را که یکی از افراد انسان و هم نوع ماست به عنوان اله شناخت. همچنین نباید دانشمندان و علمای دینی را که از موقعیت خود سوء استفاده می کنند و حلال و حرام خدا را به دلخواه خیش تغییر می دهند بر رسمیت شناخت و از آنها اطاعت و پیروی کرد. در حقیقت اسلام بردگی و استعمار فکری و تقلید کورکورانه را هم یک نوع عبودیت و پرستش می داند و با همان شدتی که با شرک و بت‌پرستی مبارزه می کند، با استعمار فکری که شبیه بت‌پرستی است مبارزه می نماید. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.